بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه خواستار اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی شد. پرزیدنت بوش در ادامه دیدارش از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امروز به امارات متحده عربی می رود. و رئیس جمهوری پاکستان برای از بین بردن تردیدها بر سر ترور بی‌نظیر بوتو خواهان نبش قبر و کالبد شکافی وی شد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، بامدادان خوش. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز یک شنبه 23 دی ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 13 ژانویه 2007 میلادی است. آرزو دارم در این روز سرد نور مهر دل شما رو گرم کنه. و در این مجله بامدادی مثل هر بامداد از شما دعوت میکنم به گزارش های متنوع همکارانم توجه فرمایید. اما پیش از همه تازه ترین خبرها را از کیان معنوی میشنوید.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در گفتگویی با روزنامه عرب زبان الحیات که امروز منتشر شده است درباره موضوع هسته‌ای ایران گفت برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باید فشارهای بین‌المللی را به ایران افزایش داد. سارکوزی گفت جمهوری اسلامی همچنان در مورد زیرپا گذاشتن تعهدات بین‌المللی‌اش پافشاری می‌کند. نیکولا سارکوزی سفری را به منظور دیدار از سه کشور حوزه خلیج فارس امروز با دیدار از عربستان سعودی آغاز می‌کند. پرزیدنت بوش در ادامه دیدارش از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امروز یک شنبه به امارات متحده عربی می‌رود. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه از کویت وارد بحرین شد و با افراد ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر هستند دیدار کرد. جورج بوش رئیس روز شنبه در پی دیدار با فرماندهان ارتش آمریکا در کویت با بیان اینکه خشونت‌ها در عراق کاهش یافته است گفت امید به آن کشور باز می‌گردد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان برای از بین بردن تردیدها بر سر قتل بی‌نظیر بوتو خواهان نبش قبر و کالبد شکافی وی شد. رئیس جمهور پاکستان که با هفته‌نامه نیوزویک گفتگو می‌کرد افزود خانم بوتو باید کالبد شکافی شود تا یک بار برای همیشه تردیدها بر سر چگونگی مرگ وی برطرف شود. در خبر دیگر آقای مشرف در گفتگویی با روزنامه فیگارو چاپ پاریس گفت با تحقیقات اضافی از سوی سازمان ملل مخالف است و تاکید کرد تحقیقات بر سر ترور بی‌نظیر بوتو باید توسط پاکستان و با کمک پلیس‌های بریتانیایی انجام گیرد. پرزیدنت بوش از تصویب لایحه استخدام اعضای سابق حزب بعث در پارلمان عراق استقبال کرد. رئیس جمهور آمریکا که در جریان دیدارش از بحرین سخن میگفت این اقدام مجلس عراق را گامی مهم در جهت رسیدن به یک آشتی ملی در عراق ارزیابی کرد. و هلند اعلام کرد دو سرباز آن کشور و دو سرباز افغان در جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع هلند گفت دو سرباز 20 و 22 ساله هلندی و سربازان افغانی روز شنبه در پی حمله شبه نظامیان به پایگاه این سربازان کشته شدند.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان شتاب بیشتر همکاری‌های ایران برای پاسخ به ابهام‌ها در باره برنامه هسته‌ای تهران شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همانطور که در خبرها شنیدید روز گذشته از کویت به بحرین رفت. آقای بوش در بحرین از پیشرفت‌های سیاسی و نظامی در عراق سخن گفت. هرج و مرج در فرودگاه امام خمینی تهران و تأخیر یا لغو پروازها به دلیل ریزش برف موجب برکناری مدیر کل این فرودگاه شد. بیش از 40 روز از بازداشت ده‌ها دانشجو می‌گذرد، اما تا کنون آنها موفق به دیدار با خانواده یا وکلای خود نشدند. در همین زمینه گزارش و گفتگویی خواهیم داشت. همچنین با یک فیلمساز ایرانی مقیم لندن گفتگو میکنیم در باره فیلمی کوتاه با عنوان آیا هرگز اتفاق افتاده ام؟ و البته شما را در جریان تازه ترین خبرهای ورزشی نیز قرار خواهیم داد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه در دیدار با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی خواستار تسریع همکاری ایران با آژانس برای پاسخگویی روشن و بدون ابهام به پرسش‌های موجود در باره برنامه هسته‌ای ایران شده است. امین بزرگمهر گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه سفر خود در تهران روز شنبه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای البرادعی در دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای گفت مذاکره تنها راه حل موضوع هسته‌ای ایران است. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی نیز با اشاره به همکاری ایران آژانس گفت باقی ماندن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ توجیهی ندارد. همچنین وی با انتقاد از موضع آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت فشار آمریکا به ایران نمیتواند این کشور را به زانو درآورد. آیت الله علی خامنه‌ای در ملاقات امروزش گفت جمهوری اسلامی با ساخت و کاربرد سلاح هسته‌ای از لحاظ شرعی مخالف است. وی افزود امیدوار است که مسائل باقی مانده در خصوص موضوع هسته‌ای ایران هر چه زودتر حل شود. در همین حال مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواسته است در مورد ابهامات باقی مانده پاسخی روشن و صریح دهد. طی 4 سال بازرسی‌های آژانس از برخی از تأسیسات اتمی ایران، این نهاد بین‌المللی هنوز نتوانسته است در مورد اهداف اصلی برنامه اتمی این کشور اظهار نظر کند و گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار بود در ماه گذشته منتشر شود به 2 ماه دیگر موکول شده است. کشورهای غربی هدف از غنی‌سازی اورانیوم را ساخت تسهیلات هسته‌ای بیان کردند و تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به عنوان پوششی برای آن می‌دانند. ایران تاکنون این ادعاها را رد کرده است، اما از خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی کرده است. در حالی که ایران با جلب نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش می‌کند از تحریم‌های بیشتر جلوگیری کند، کشورهای غربی به دنبال تحریم بیشتر این کشور هستند. ایران تاکنون 2 بار به دلیل سرپیچی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم شده است. در حالی آقای البرادعی به ایران سفر کرده است که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز در منطقه حضور دارد. وی بخشی از اهداف سفرش را مقابله با بلندپروازی‌های تهاجمی ایران توصیف کرده بود.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته با چند تن از مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرد و خواهان شتاب بیشتر ایران برای پاسخگویی به ابهام‌ها درباره برنامه هسته‌ای شد. امین بزرگمهر گزارش می‌داد. و در گزارش دیگر، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه از کویت به بحرین رفت. آقای بوش در دیدار با پادشاه بحرین از پیشرفت در عراق صحبت کرد. گزارشی در همین زمینه از مریم احمدی.
آقای بوش به زودی باید درباره تعداد نیروهای آمریکایی در عراق تصمیم بگیرد. روز شنبه گفت تصمیم گیری درباره تعداد نیروهای آمریکایی در عراق با توجه به توصیه ژنرال ها انجام خواهد شد. آقای بوش اقدام پارلمان عراق در تصویب قانون بکارگیری اعضای حزب بعث در مشاغل دولتی را تایید کرد و گفت این گام مهمی در جهت آشتی ملی است. رئیس جمهوری آمریکا از مدت‌ها پیش از پارلمان عراق خواسته بود قوانینی را که به حل مشکلات دولت عراق کمک می‌کند سریع‌تر به تصویب برسانند. رئیس جمهوری آمریکا که در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود به بحرین رفته است، در جریان ملاقاتش با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین گفت می‌دانم که شما نگران عراق هستید و من با خبری خوش به اینجا آمدم. اشاره آقای بوش به اقدام پارلمان عراق بود. رئیس جمهوری آمریکا که تا چند روز آینده هم در منطقه خواهد بود، در سفر به چند کشور عرب سنی درباره ایران و آنچه که بلند پروازی‌های ایران برای کسب نفوذ در منطقه تلقی می‌شود، گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه و پیش از سفر به بحرین در کویت گفت:
Iran's role in fomenting violence has been exposed. Iranian agents are in our custody. We are learning more about how Iran has supported.
نقش ایران در دامن زدن به خشونت ها آشکار شده است. عمال ایرانی اکنون در بازداشت ما هستند و ما درباره چگونگی حمایت ایران از گروه های افراطی، آموزش آنها و کمک های مرگبار آنها بیشتر آگاهی پیدا می کنیم. صدها سرباز آمریکایی مستقر در عراق بر اثر انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای یا بمب‌های ضد وسایل زرهی کشته شدند. مقامات آمریکایی می‌گویند ایران یکی از منابع اصلی تامین این گونه سلاح‌ها برای ستیزه‌جویان شیعه در عراق است. ایران این ادعا را رد می‌کند.
جورج بوش در سفرش به بحرین از پیشرفت‌ها در عراق صحبت کرد و درباره نقش جمهوری اسلامی و آموزش ستیزه‌جویان عراقی سخن گفت. گزارشی بود از مریم احمدی. ساعت 7:11:03 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. فریده غیرت نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با انتقاد از بازداشت گروهی از دانشجویان که تحت نام دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب فعالیت می کردند خواستار صدور اجازه تماس آنها با خانواده ها و وکلای مدافعشان شد. ده ها دانشجو حدود 40 روز پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شدند. تا کنون مقام های جمهوری اسلامی هیچ اتهام رسمی به این دانشجویان وارد نکردند و در این حال خانواده های این دانشجویان از وضعیت آنان ابراز نگرانی می کنند. در این پیوند طاهره صادقی مادر علی کلایی یکی از دانشجویان بازداشت شده به بهروز کارونی همکارم چنین می گوید:
من هیچ گونه اطلاعی از وضعیت فرزندم ندارم، هیچ گونه تماس تلفنی هم با فرزندم تا به حال نداشتم و هیچ گونه ملاقاتی هم تا حالا صورت نگرفته. نمیدونم چیکار کنم. من که اصلا تا حالا صداش هم نشینم، اصلا نمیدونم مرده است یا زنده است و هیچ گونه از خانواده ملاقاتی تا حالا با بچه‌هاشون نداشتم.
مسئولان قوه قضاییه و یا وزارت اطلاعات چه پاسخی رو در مورد بازداشت فرزندتون به شما دادن و اصولا چه موضوعی رو در مورد پرونده فرزندتون مطرح کردن؟
هیچ گونه توضیحی ندادن. فقط یک چیزی که ما تو اطلاعات جرایید، یعنی اینا نمیدونن بگن که شما فرزندتون چه اتهامی داره که ما به اون اتهام جرم فرزندتون دستگیر کردیم. اون چیزی که از طریق جرایید ما میخونیم، آقای اژه‌ای فرمودن اینا گروهای چپ مارکسیستن که منتها خب اینا وقتی بچه‌ای که نمازخون و مؤمنن هم نماز بخونن هم واسه امام حسین سینه بزنن چطوری میتونن گروه چپ مارکسیست باشن؟ من دیگه نمیدونم آیا این من آیا معنی مارکسیست رو دقیقاً میدونن یا نمیدونن، اطلاعی دیگه ندارم. یکم که مثلا ما آقای حداد که قاضی پرونده است حالا هیچ ملاقاتی با خانواده‌ها نداشته، هیچ گونه صحبتی با خانواده‌ها نداشته و هیچ گونه اطلاعی از وضعیت فرزندانمون و جرمشون تا حالا به خانواده‌ها نداده.
در رابطه با همین اتهاماتی وارد شده با توجه به اینکه غیر از اینکه گفتن که مارکسیست هستن دانشجویان بازداشت شده گفتن که قصد داشتن که آشوب پا بکنن و یه سری مواد منفجره داشتن، شما این اتهام رو قبول دارید؟
به هیچ عنوان. من که پسر من کارمند فرودگاه مهرآباد بود که به صورت شرکتی در فرودگاه مهرآباد کار می‌کرد. سه شب فرزند من شیفت بود. اون روز که داشت میرفت بیرون، بخاطر میخواست بده سر کلاس، بعدش هم خواست بده برای خواهرش کتاب بخره توی دانشگاه تهران، جز یک کیف دستی که 4 تا کاغذ و یه دونه قلم توش کیفش بود، هیچ چیز دیگه همراهش نداشته. چطور میتونه ایشون مواد منفجره و محترقه همراه خودش برده باشه؟ و یا نارنجک یا مشروبات الکلی؟
شما به همراه خانواده های دانشجویان بازداشت شده چه اقداماتی رو این تیم مدت انجام دادین برای اینکه فرزندتون آزاد بشه؟
ما مرتب که به زندان اوین مراجعه کردیم، هیچ گونه پاسخی داده نشده به ما که در مورد ملاقاتشون که در مورد آزادیشون. دادسرای عمومی که نزدیک زندان اوین هست مراجعه کردیم، هیچ گونه ملاقاتی به ما داده نشده و یا هیچ گونه جوابی نداده نشده. پیش آقای سالاریکیا رفتیم، فقط ایشون یه ملاقات برام دادن که وزارت اطلاعات اونو لغو کرد. بعد به سازمان UN رفتیم که پلیس امنیت به ما حمله کرد. بعد دفعه پیش خانم شیرین عبادی رفتیم که ایشون اسامی رو گرفتن که به اصطلاح گفتن اسامی رو میفرستیم حقوق بشر که دیگه من نمیدونم دیگه چه اقداماتی انجام شده. سر مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتیم، گفتن ما هیچ گونه اطلاعی از دستگیری فرزندانتون نداریم. من براشون توضیح دادم، نامه دادم، ولی حالا هیچ گونه اقدامی نشده. بعد دیگه شما قوه قضاییه رفتیم، حالا همشون بازخوانی به هم دیگه میکنن، هیچ کدوم تا حالا جواب درستی به ما ندادن.
فکر میکنید که دلیل این عدم پاسخگویی به خانواده ها در مورد وضعیت عزیزانشون چه چیزی هست؟
من فکر میکنم که یا اینا میخوان به اصطلاح اینجا چون نتونستن اتهام مشخصی برای بچهای ما پیدا کنن، اینا دنبال اتهام میگردن که یه چیزی به بچهای ما بچسبونن، اینا رو متهم کنن که برایشون زندان ببرن یا وثیقه‌های سنگین ببرن، یا میخوان صبر کنن تا پایان انتخابات 24 اسفند که انتخاباتشون به نظر خودشون بدون وجود اینا خیلی آرام برگزار بگرده.
اقدامات بعدی که شما ممکن است به همراه خانواده در نظر داشته باشین که انجام بدین چه چیزی هست؟
هفته پیش چهارشنبه خانواده پیش آقای قاضی مرتضوی رفتن که ایشون از پذیرفتن اینا خودداری کردن، فقط با منشیشون صحبت کردن، یه نامه نوشتن که آقای قاضی سعید مرتضوی قرار فردا جواب نامه خانواده رو بده. همین امروز هم که پیش دادگاه انقلاب رفتن آقای حداد از پذیرفتن اینا خودداری کرده، قرار چهارشنبه گفتن که ممکنه آقای قاضی حداد ممکنه ملاقاتی به خانواده داشته باشه.
طاهره صادقی مادر علی کلایی یکی از دانشجویان بازداشت شده با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد و اینک شاهین بشیری نگاهی دارد به روزنامه های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد از تداوم بحران در شمال کشور خبر داده و نوشته با ورود موج جدید سرما به کشور و بارش شدید برف، شمال کشور در بحران قطعی برق و افت شدید فشار گاز و کمبود آب فرو رفت. به نوشته این روزنامه بحران قطع گاز و برق که در مازندران از هفته پیش آغاز شده با ادامه داشتن بارش برف به استان گیلان رسیده است. آفتاب یزد به نقل از جانشین ستاد حوادث غیر مترقبه گیلان خبر داده که برق 20% مناطق شهری و 10% مناطق روستایی گیلان قطع شده، اما قطع زنجیره‌ای گاز در شهرهای این استان مهار شده و فقط در تالش و انزلی گاز قطع شده است. حقشناس نماینده انزلی در مجلس شورای اسلامی نیز به نوشته این روزنامه اعلام کرده که به رغم تلاش ادارات شهرستان انزلی، این شهر برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی متقاضی کمک‌های سریع از سراسر کشور است. روزنامه اعتماد ملی در گزارشی با عنوان چانه‌زنی بر سر لوله‌های خالی خبر داده که قرارداد خط لوله فروش گاز به پاکستان همزمان با ادامه بحران گاز در کشور امضا می‌شود. این روزنامه نوشته در زمستانی که کشور دچار بحران گسترده و بی‌سابقه گاز شده و مردم مناطق گسترده‌ای از نیمه شمالی کشور در یخبندانی که در 50 سال گذشته بی‌سابقه خوانده شده است کنار بخاری‌های خاموش نشسته‌اند و در حالی که ایران قادر نیست مطابق تعهد بین‌المللی جوابگوی صادرات روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه باشد، سه کشور ایران، پاکستان و هند بر سر خرید گاز ایران از طریق خط لوله صلح مشغول چانه‌زنی هستند. اعتماد ملی در گزارش دیگر نیز خبر داده که بحران گاز جدی‌تر از آنچه که به نظر می‌رسید گسترش یافته است و اکنون پس از قطعی آن در شهرهای مختلف و بروز مشکلات بسیار، بحران قطعی گاز کارخانه‌های صنعتی و تأمین نان مصرفی مردم را نشانه گرفته است. به نوشته این روزنامه قیمت نان در برخی از شهرها که با مشکل قطعی و یا افت فشار گاز مواجه هستند با افزایش قیمت‌های باور نکردنی روبرو شده است و از جمله در ارومیه تا 400 تومان هم پیش رفته است و به گفته نماینده مردم خلخال در مجلس، نان بسته‌ای در این شهر حدود 2000 تومان به فروش می‌رسد. روزنامه اعتماد دیدار روز گذشته محمد البرادعی با رهبر جمهوری اسلامی را دیدار در بالاترین سطح نامیده است. به نوشته این روزنامه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز شنبه خود را با دیدار از مقامات ایرانی آغاز کرد. دیدار با علی خامنه‌ای رهبر، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و ملاقات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که هر سه اولین دیدارهای محمد البرادعی با آنها محسوب می‌شود. اعتماد همچنین نوشته که به نظر می‌رسد سفر و ملاقات‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در راستای خواسته بین‌المللی باشد و گفته می‌شود او پیش از سفرش به ایران با مقامات آمریکایی به صورت تلفنی گفتگو کرده است و آنها انتظار خود را از دیدار البرادعی با مقامات ایرانی مطرح کردند. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نسبت به دخالت دولت در انتخابات ابراز نگرانی کرده است. این روزنامه با یادآوری این که مسئولان شورای نگهبان و دولت باید در بررسی صلاحیت داوطلبان به قانون عمل کنند و از چارچوب قانون تجاوز ننمایند، خواستار بی‌طرفی مسئولان دولتی و بی‌طرفی تبلیغاتی شده است.
ساعت 7:19:07 است. هرج و مرج در فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران در چند روز گذشته از جمله سه روز پیاپی تأخیر یا لغو پرواز به دلیل ریزش برف سبب برکناری مدیر کل این فرودگاه شد. گزارشی داریم از مریم احمدی در همین زمینه.
خبرگزاری آلمان که خبر برکناری غلام حسین باقریان مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران را به نقل از خبرگزاری فارس گزارش می کند، می نویسد فرودگاه بین المللی امام خمینی که حدود 50 کیلومتر با تهران فاصله دارد، در پی اختلاف‌ها و درگیری‌های بین سازمان‌های گوناگون در ماه نوامبر عملاً فعال شد. مسافران فقط می‌توانند با تاکسی‌های مخصوص فرودگاه به شهر بازگردند، اما ریزش برف سنگین و سرمای شدید نه تنها آمد و رفت مسافران، بلکه نشستن و برخاستن هواپیماها را برای 3 روز تقریباً غیر ممکن کرد. مسافران که برخی از آنها ناچار شدند بیش از 60 ساعت در فرودگاه بمانند، شکایت داشتند که مسئولان فرودگاه حتی از آگاه کردن آنها از اینکه آیا پروازهایشان لغو شده یا نه خودداری می‌کردند. بنابراین مسافران نمی‌دانستند که آیا باید با پیمودن 50 کیلومتر به تهران بازگردند یا در فرودگاه شلوغ باقی بمانند. افزون بر این، شمار عظیم مسافران و جاده‌های یخ‌زده به این معنا بود که تاکسی به اندازه کافی وجود ندارد و تاکسی‌های موجود نیز بالغ بر 3 برابر کرایه معمولی مطالبه می‌کردند. بنا به گزارش‌های خبری، از یکشنبه تا سه‌شنبه به دلیل ضعف تأسیسات فنی، از جمله ناتوانی مسئولان در پاک کردن باندهای یخ‌زده، پروازهای بین‌المللی از فرودگاه یا لغو شد یا با تأخیرهای طولانی صورت گرفت. 3 روز تأخیر و لغو پروازها به دلیل برف سنگین و سرما هرج و مرج و اختلالاتی به وجود آورد که در تاریخ هواپیمایی کشوری ایران بی‌سابقه توصیف شده است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس روز شنبه گزارش داد که غلام حسین باقریان، مدیر کل فرودگاه امام خمینی که از سال 2003 این پست را بر عهده داشته، برکنار شده است. این اقدام به دستور سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت. سخنگوی سازمان دلیلی برای برکناری باقریان ارائه نداده، اما گفته می شود مشکلات جاری در فرودگاه عامل آن بوده است. مسافران اختلال در پروازها را ناشی از نبود تأسیسات و تجهیزات لازم در فرودگاه دانسته و ادعا کردند که چنین وضعیتی هرگز در فرودگاه مهرآباد پیش نیامده بود.
ساعت 7:21:40 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می کنید. یک فیلمساز ایرانی مقیم لندن ساختن یک فیلم کوتاه را به پایان رسانده که قرار است هفته آینده به نمایش گذاشته شود. رامین گودرزی نژاد، کارگردان این فیلم، موضوعی را مورد توجه قرار داده که کمتر به آن پرداخته می شود. در گفتگو با رامین گودرزی نژاد از او درباره محور اصلی این فیلم پرسیدم.
فیلم کوتاهی رو که من ساختم در گونه های سینمایی، اگر ما بخوایم اون رو قرارش بدیم، در گونه سینمای تجربی قرار میگیره. این سینمای تجربی اساسا داستان ویژه رو روایت نمی کنه، اما یک موضوعی وجود داشت که من رو برانگیخت این فیلم کوتاه رو بسازم، و اون مسئله اخراج پناهجویان بود از کشورهای پناهنده پذیر.
آقای گودرزی نژاد، انگیزه شما برای ساختن یک همچین فیلمی که احتمالاً کمی هم میتواند بحث انگیز باشد چی هست و چی بوده در واقع؟
در این فیلم کاراکتر اصلی فیلم یک خانم شاعره همجنسگرای ایرانی است که در ضمن نوازنده ویولنسل هم هست و از طریق یکی از شعرهاش سعی میکنه که اون فضایی رو که درش زندگی میکنه و آزارش میده رو نقد کنه و به این ترتیب خودش رو بیان بکنه. شاید به دلیل اینکه تا کنون به موضوع همجنسگرایی اونم از نوع مؤنثش پرداخته نشده، شاید کمی بتوانه بحث برانگیز باشه، ولی از حالا کمی عجولانه است که بشه داشته به این اظهار نظر.
بله، منظور من هم همین بود، به خصوص در جامعه ما که به گفته بعضی ها تابو هست.
نه، اگر همچین اتفاقی بیفته کمال خوشبختی است که ما بتوانیم قدمی نزدیک بشویم شکستن تابوهایی که ریشه در حقیقت ندارن، بلکه فقط ناشی از یک نگرش سنتی ارتجایی فقط میشه این روش گفت، افکار مرتجعی که انسان رو در چارچوبه های ویژه‌ای قرار میدن و او رو مقید میکنن به گونه ای از رفتار که انتظار اون تفکر یا باور مذهبی است. و اگر بتونیم به این قدمی به این سمت نزدیک بشیم که این تابوها بی اساس بودنشون رو بتوانیم منعکس بکنیم، با اونها بپردازیم، فکر میکنم که قدم مثبتی است. امیدوارم که این کار من در اون حد باشه.
آقای گودرزی نژاد، در این فیلم چه کسانی بازی کردند و چند نفر در واقع با شما همکاری میکنند؟ در این فیلم به فارسی چی ترجمهش میکنید؟ How I Ever Happened.
عنوان فارسی که برای اون انتخاب شده آیا هرگز اتفاق افتادم هست و فرمودید که چه کسانی با ما همکاری داشتن. اینجا داره که من از سرکار خانم سوشن فرخنیا، بازیگر شناخته شده تئاتر، هنرپیشه و کارگردان تئاتر، سپاسگزاری کنم که در این کار با ما همکاری داشتن. و همینطور خانم الیزابت منسفیلد که در دو سال گذشته توانستن اون اوارد تامی که یکی از معتبرترین جوایزی است که به نمایش‌های موزیکال داده میشه رو به خودشون اختصاص بدن. من شانس بهره‌مند شدن از همکاری این دو بزرگوار رو داشتم.
آقای گودرزی نژاد، چرا این فیلم رو کوتاه ساختین و این میتونه بازار فروش شما رو محدود کنه تا حد زیادی؟
فیلم کوتاه 20 دقیقه‌ای به دلیل اینکه برای اکران عمومی ساخته نشد، یعنی برای نمایش عمومی ساخته نشده، در این حال میتواند نمایش عمومی هم داشته باشه ولی از میدیاهای دیگه استفاده بکنیم. تلویزیون‌های مختلف علاقمند هستن. ما این رو به حدود 11 فستیوال بین‌المللی فرستادیم که امیدواریم در اونجا بتوان انعکاس مناسبی داشته باشه.
شنیدم که ظرف یکی دو هفته آینده هم در یک نمایش عمومی در لندن به روی صحنه خواهد رفت.
یک پریویو داریم در لندن در مرکز لهستانی ها پولیش سنتر روز 20 ژانویه که در اون جلسه ضمن نمایش فیلم آقای خویی، فرنوش بهزاد، آقای جاهد هستن که پیرامون فیلم ساخته شده و مضامینی که اونا از قبل آماده کردن و مرتبط میتونه باشه و این فیلم به بحث و گفتگو و سخنرانی بپردازن.
رامین گودرزی نژاد از فیلم کوتاه خود آیا هرگز اتفاق افتادم سخن میگفت و اینک از دنیای هنر به دنیای ورزش میرویم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در سومین گام در راه تدارک برای مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 عصر امروز در جزیره کیش یک مسابقه دوستانه با تیم ملی فوتبال مالی برگزار می کند. تیم ملی فوتبال کشور آفریقایی مالی ظهر دیروز شنبه با 41 بازیکن و همراه با یک هواپیمای در بست وارد جزیره کیش شد و عصر هم به تمرین پرداخت. تیم ملی فوتبال ایران که همچنان بدون سرمربی است دیروز صبح و عصر دو جلسه تمرین برگزار کرد که طی آن 22 بازیکن و 6 دروازه‌بان در آن شرکت داشتند. هیچ یک از لژیونرهای مقیم اروپای تیم ملی برای مسابقه با مالی به ایران نرفتند. ایران ظرف 10 روز گذشته دو مسابقه تدارکاتی برگزار کرده است. در تهران از تیم باشگاهی هانزا روستوک آلمان 2-0 شکست خورد و در قطر با تیم ملی فوتبال این امیرنشین بدون گل مساوی کرد. در جزیره کیش مسابقات بین‌المللی شمشیربازی که زیر نام جام جهانی ترتیب یافته آغاز شد. فدراسیون شمشیربازی ایران اعلام کرد 38 شمشیرباز ایرانی در این مسابقات حضور یافتند. به گفته رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران 30 کشور در مسابقات حضور یافتند که در دو رشته سابر و اپه مسابقات را برگزار می کنند. در انگلیس شب گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور هفته 22 خود را پشت سر گذاشت و تیم فوتبال منچستر یونایتد بار دیگر به سطر جدول رفت با گل شماری. منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد با 6 گل تیم نیوکاسل را شکست داد و 51 امتیازی شد برابر با تیم آرسنال. 3 گل از 6 گل سرخپوش‌های منچستر یونایتد را کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی این تیم به ثمر رساند. آرسنال دیشب در خانه در مقابل تیم برمینگام متوقف شد 1-1 مساوی. چلسی با پیروزی خانگی 2-0 مقابل تاتنهام با 47 امتیاز به مکان سوم رفت. و در آفریقای جنوبی یک دونده اهل این کشور که از ناحیه هر دو پا قطع عضو است برای راهیابی به بازی‌های المپیک پکن تلاش می‌کند. این دونده 21 ساله که اسکار پیستوریوس نام دارد از ناحیه زیر زانو هر دو پایش قطع شده و با نصب میله‌هایی که حالت فنری دارد حرکت می‌کند. وی در بازی‌های پارالمپیک آتن در سال 2004 برنده 2 مدال طلا و برنز در دوهای سرعت شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی می‌نویسد انتظار می‌رود فدراسیون بین‌المللی دو میدانی روز دوشنبه حضور این دونده آفریقای جنوبی را در المپیک پکن به دلیل پاهای میله‌ای که نوعی امتیاز مکانیکی به شمار می‌رود غیر قانونی اعلام کند. پیستوریوس میگوید در این صورت به مراجع بالاتر در جهان شکایت خواهد.
با تازه‌های ورزش از حبیب روشنزاده به لحظات پایانی مجله بامدادی رسیده ایم. از همراهیتان سپاسگزارم و برای شما تندرستی و سرفرازی و مهر آرزو دارم. روزگارتان خوش.